ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به ساعت 14. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. امروز شنبه است، 17 آبان سال 1404 خورشیدی، برابر با 8 نوامبر سال 2025 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. رخدادهایی که در این برنامه به اونها می‌پردازیم عبارتند از طرح ترور سفیر اسرائیل در مکزیک که قرار بود از طرف نیروی قدس سپاه پاسداران انجام بشه و خونسا شده، قوه قضاییه ایران یک شهروند یهودی ایرانی تبار 70 ساله را به دلیل سفر به اسرائیل به زندان محکوم کرده. میپردازیم در این حال به مسئله احتمال جیره‌بندی آب در تهران و چندین خبر دیگه هم داریم در این زمینه‌هایی که گفتم خدمتتون که در ادامه شاهدشون خواهیم بود. ولی پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها از همکارم بنیامین صدر و بعد باز هم در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشی بریم که همکارانم برای شما آماده کردند.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. امیر سعید ایروانی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در نامه‌ای به شورای امنیت از آمریکا بابت خسارت‌های وارد به ایران در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل درخواست غرامت کرد. این نامه ای امیر سعید ایروانی واکنش جمهوری اسلامی است به اظهارات پنجشنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، که درباره رهبری و دخالت مستقیم این کشور در حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی سخن گفته بود. ایالات متحده 3 روز پیش از سفر احمد شر، رئیس جمهور موقت سوریه، به واشنگتن، تحریم‌ها علیه او را لغو کرد. وزارت امور خارجه آمریکا و همچنین دولت بریتانیا جمعه اعلام کردند که احمد شر، رئیس جمهور موقت، و انس حسن خطاب، وزیر کشور سوریه، از فهرست تروریستی مشمول تحریم‌ها خارج شدند. روز پنجشنبه هم شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه لغو تحریم‌ها علیه احمد شر پیش از سفر او به واشنگتن رأی مثبت داد. در این قطعنامه که از سوی 14 عضو شورا و با رأی ممتنع چین تصویب شد، آمده که شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که احمد شر و انس حسن خطاب را از فهرست تحریم‌های داعش و القاعده حذف کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، فرمان اجرایی وضعیت اضطرار ملی را در رابطه با ایران یک سال دیگر تمدید کرد. دولت آمریکا جمعه بیانیه‌ای را با امضای دونالد ترامپ منتشر کرد که در آن آمده روابط بین آمریکا و ایران هنوز عادی نشده است. فرمان وضعیت اضطراری ملی در قبال ایران 10 روز پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران و در سال 1158 و در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر صادر شد و از آن سال تا امروز تمام رؤسای جمهور ایالات متحده آن را تمدید کردند. دادسرای مرکز خوزستان در واکنش به حادثه خودسوزی یک جوان اهوازی که به تجمع اعتراضی گروهی از مردم انجامید، تهدید کرد با کسانی که از این رویداد برای برهم زدن آرامش بهره برداری کنند برخورد می کند. در بیانیه این دادسرا که جمعه منتشر شد، آمده که این هشدار قضایی با توجه به تاکید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر ضرورت حفظ وحدت صادر شده است. عصر پنجشنبه شماری از شهروندان اهوازی مقابل بیمارستان سوختگی طالقانی تجمع کردند، جایی که احمد بالدی، دانشجوی 20 ساله عرب اهواز، پس از خودسوزی بستری شد. این جوان اهوازی 11 آبان مقابل پارک زیتون این شهر در اعتراض به تخریب دکه خانواده خود از سوی ماموران شهرداری خودسوزی کرد. آنچنان که برخی رسانه‌های ایران گزارش کردند، آب برخی مناطق تهران در چند شب گذشته دست کم از ساعت 24 بامداد تا 5 صبح قطع شده است. وبسایت خبر آنلاین نوشته که به رغم انکار مسئولان، فرایند جیره‌بندی آب در تهران آغاز شده و شهروندان تهرانی در برخی مناطق پایتخت شب‌ها از داشتن آب محرومند. اقتصاد آنلاین هم نوشته قطعی و جیره‌بندی آب تهران بدون اطلاع عمومی میتواند موجب اختلال در انجام امور روزمره از جمله شستشو و بهداشت فردی شود. وزیر دفاع کره شمالی در حالی که واشنگتن و سئول از آخرین پرتاب موشک بالیستیک پیونگیانگ انتقاد کردند، میگوید کشورش چاره‌ای جز تهاجمی تر شدن ندارد. روز شنبه نو کوانگ چول وزیر دفاع کره شمالی گفت که واشنگتن در اقدام‌های نظامی خود برای تهدید امنیت کره شمالی به تعبیر او گستاخ شده و تنش سیاسی و نظامی را در منطقه تشدید می‌کند. پیش از پرتاب موشک کره شمالی در روز جمعه، پیت هکست وزیر دفاع ایالات متحده و همتای کره جنوبی او بر موضع دفاعی مشترک و همکاری نزدیک بین کشورهای خود دوباره تاکید کردند. روز چهارشنبه ناو هواپیمابر هسته‌ای ایالات متحده USS جورج واشنگتن برای پشتیبانی لوجستیکی وارد شهر بندری بوسان کره جنوبی شد، اقدامی که به گفته وزیر دفاع کره شمالی تنش‌ها را در شبه جزیره کره تشدید می‌کند. و در آخرین خبر، ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان می‌گوید که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اطمینان یافته که کشورش قادر به ادامه واردات نفت خام از روسیه است. او جمعه بلافاصله پس از دیدار با دونالد ترامپ در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که مجارستان معافیت کامل از تحریم‌های روسیه را برای یک سال دست کم دریافت خواهد کرد. به گزارش رسانه‌های آمریکا از جمله CNN، کاخ سفید هم تایید کرده که آقای ترامپ به اوربان گفته که مجارستان برای خرید انرژی روسیه یک سال از تحریم ها معاف است.
بله، ممنونم از همکارم بنیامین صدر که مشروع خبرها رو به آگاهی ما رسوند.
به ساعت 14 گوش میکنید.
تهران در سکوت شبانه به آرامی وارد مرحله جیره‌بندی آب شده، بدون اعلام رسمی، بدون اطلاع رسانی عمومی، در حالی که شهروندان از قطع یا کاهش شدید فشار آب در نیمه شب گلایه دارند. وزیر نیرو از احتمال صفر شدن فشار آب و ضرورت نصب مخازن ذخیره سازی سخن میگوید. همزمان رئیس جمهوری ایران هشدار تخلیه تهران را مطرح کرده و برخی نمایندگان علت خشکسالی را در مخالفت با حجاب جستجو میکنند. در این میان کارشناسان از بحران کم آبی آب، ناهماهنگی نهادی و بی‌اعتمادی عمومی میگویند، ترکیبی نگران کننده که پایتخت را در آستانه روز صفر آبی قرار داده. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
تهران این شبها خاموشتر از همیشه است، نه فقط به خاطر برق، نه آلودگی هوا، بلکه به خاطر قطع آب. گزارش های میدانی و تایید های رسمی حاکی از آنند که در برخی مناطق پایتخت آب از نیمه شب تا سحر قطع یا فشار آن صفر می شود. در حالی که مقام ها هنوز از واژه جیره بندی استفاده نمی کنند، شواهد نشان می دهد که این روند بی صدا آغاز شده. علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو روز شنبه در جلسه هیئت دولت گفت شاید مجبور شوند بعضی شبها فشار آب را به صفر برسانند. او همچنین از صدماتی سخن گفت که لوله های آب در پی حملات جنگ 12 روزه دیدند و تاکید کرده که فرسودگی شبکه به طور جدی در حال تشدید است.
ما از مدت ها پیش برای کنترل هدر رفت آب با کاهش فشار شبکه مدیریت کردیم و تونستیم حدود 15 متر مکعب بر ثانیه، یعنی بیش از تقریبا 5 برابر آبی که از تد طلاق میاریم، ما با کمک مردم، با همکاری مردم آب رو ذخیره کنیم و از هدر رفتش جلوگیری بکنیم. این برنامه رو کماکان در دستور کار داریم. حتی ممکنه که مجبور بشیم بعضی از شبها فشار آب رو تا حد صفر پایین بیاریم و این خب کمک میکنه به اینکه در واقع ما هدر رفت آب نداشته باشیم.
در حالی که وزیر نیرو از مردم خواسته مخازن ذخیره سازی آب نصب کنند، اما راهکارهای مشخص برای مقابله با شرایط فعلی همچنان مبهم و ناپیدا باقی مانده. در سطح سیاسی نیز موزگیری ها زد و نقیز و بعضن عجیب شدند. مسعود پزشکیان چند بار به صراحت هشدار داده که اگر تا آذر بارندگی رخ ندهد جیره بندی قطعی خواهد بود و در صورت تداوم خشکسالی حتی ممکن است پایتخت تخلیه شود.
اگر باران نباره ما در تهران در آذر ماه باید جیره بندی کنیم. تازه معلومه جیره بندی کردیم، اگر بازم نباره که دیگه اصلا آب نداریم، باید تهران رو خالی کنن.
لحن صریح این سخنان اما واکنش هایی را در پی داشته. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی کنایه‌آمیز این اظهارات را پمپاژ ناامیدی و همسو با جنگ شناختی دشمن توصیف کرده و پرسیده که مشاوران رئیس جمهور چه کسانی اند که چنین حرف هایی را توصیه می کنند. البته انتقاد به همینجا ختم نمی شود. کامران غضنفری نماینده مجلس پا را فراتر گذاشته و در اظهاراتی بحث برانگیز علت کاهش بارندگی در کشور را مخالفت رئیس جمهور با اجرای قانون حجاب دانسته و مدعی شده که ریشه نزولات جوی را باید در گناهان آقای پزشکیان جستجو کرد. در این میان کارشناسان محیط زیست با نگرانی به بحران نگاه می کنند. حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران، وضعیت فعلی را نه تنها بحرانی بلکه نشانه ای از بی‌برنامگی کامل می داند. حسین آخانی به رویداد 24 گفته است در جامعه‌ای که 80% مردم ناراضی‌اند، هیچ هشدار یا خواهشی برای کاهش مصرف جدی گرفته نخواهد شد. آخانی تخلیه تهران را جوک توصیف کرده و هشدار داده که بی‌اعتمادی عمومی خطرناک‌تر از کم آبی است. پیشنهادهای کارشناسی اما وجود دارد، از صرفه‌جویی شدید و فوری تا استفاده از چاه‌های اطراف تهران و بازچرخانی آب‌های خاکستری. اما چنانکه محمد رضا فرزانه، پژوهشگر محیط زیست به اقتصاد آنلاین گفته، تا زمانی که حکمرانی منابع آب همچنان جزیره‌ای غیر شفاف و بدون مشارکت شهروندان باشد، این راهکارها به جایی نخواهند رسید. او بر ضرورت اجرای مدل مدیریت یکپارچه منابع آب تاکید می‌کند، مدلی که سال‌هاست در سخنرانی‌ها از آن یاد شده اما در عمل جایش را به رویکردهای سازه‌ای و نمایشی داده است. از سوی دیگر صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، به مسئله اشاره می‌کند که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، مصرف بیش از حد منابع آبی در کشاورزی. او هشدار داده که آبیاری‌های پرمصرف و ناسازگار با اقلیم ایران مانند آبیاری بارانی نه تنها صرفه‌جویی نمی‌کند بلکه خود منبع هدر رفته گسترده است. ضیاییان همچنین از پدیده آب مجازی سخن گفته که بدون آنکه حساب شود در قالب صادرات محصولات کشاورزی آب به دیگر کشورها صادر می شود. در نتیجه همه اینها تهران امروز نه فقط با خشکسالی که با کم اعتمادی، ناکارآمدی و ناهماهنگی نهادی مواجه است. تهران شهری است که بی صدا خشک می شود.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با منصور سهرابی، متخصص بومشناس و کارشناس آب، ساکن آلمان، و ابتدا پرسیدم راه‌های میان مدت و بلند مدت برای حل این مسئله چیست. منصور سهرابی:
وضعیت نشون میده که تهران هم مانند کیپتان داره نزدیک میشه به اون شرایط بحرانی و که روز سفرابی نام گذاشته بودن، و این میتونه خب الگو بگیره از کیپتان که چیکار کردن در اونجا برای این که بتونن این وضعیت رو حل بکنن. مستظر هستید در سال 2018 خوشسالی که اونجا بود تقریبا در 400 سال بی‌سابقه بود و مردم بسیار بسیار میترسیدن از این که به اون روز صفر آبی برسند. منتها مشارکت عمومی و وضعیتی که دولت اعلام کردن اونجا میتونه در ایران هم موثر باشه، البته به شرط این که این اعتماد ایجاد بشه. مهمترین مسئله اینه که شفافسازی درستی رو داشته باشیم و بدونیم که واقعا وضعیت چیه. هر مسئولی میاد یه چیزی میگه ولی واقعیت‌ها کتمان میشه. اگر مردم واقعیت رو بدونن و به فکر رفع مشکل باشن، همه میتونن یه دوره کوتاهی هم در کوتاه مدت سپری بکنن با ریاضت آبی، با مصرف کم. مثلا در کیپتان مصرف روزانه رسید به 50 لیتر. الان آمارها میگه در تهران ما حدود 300 لیتر روزانه شبانه روز مصرف آبو داریم. در آلمان حدود 150 لیتره. حالا شما مثلا در نظر بگیرید آلمانی که بارندگی 3 برابر ایران حداقل در شرایط نرمال هر دو کشور، بخشی از اون 300 لیتر که حدوداً آمارها میگه 30% اون نشتی هست که در شبکه آبرسانی تهران وجود داره، و این خب یک عدد بسیار بزرگی هست که باید پیدا بکنن، بلافاصله اقدام بکنن. مسئله دیگه تصفیه هست، تصفیه پساب‌های خونگی، پساب‌هایی که وجود داره ازش استفاده بکنن. آبی که اختصاص داده میشه به کشاورزی خب باید کمتر بشه. در کوتاه مدت با ریاضت و اعتماد به این حاکمیت و مردم میشه جلوگیری کرد روز صفر آبی. در بلند مدت باید یک فکر اساسی کرد برای مصرف کشاورزی. برداشت آب در کشاورزی در کل ایران بسیار بالاست. باید اون مصرف حداقل 30-40% باید کمتر بشه. برای اینکه کمتر بشه باید کل اون ساختار و سیستم عوض بشه. در بسیاری از کشورها که این مشکل رو داشتند رفتن به سوی کشاورزی‌های سمارت، کشاورزی‌های مدرن، هوشمند، گلخونه‌ای. الان در بسیاری از کشورها گلخونه‌های 10 طبقه، 15 طبقه هوشمند وجود دارن که دیگه آب بسیار بسیار کمی مصرف میکنن، تولید بسیار بسیار بالایی دارن. ولی در ایران میدونید که آب بسیار زیاد مصرف میشه، تولید بسیار پایین هست و خب این وضعیت نمیتونه ادامه داشته باشه.
بهزاد پارسا مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای تهران با اشاره به کاهش 43% ورود آب به سدهای پایتخت نسبت به سال گذشته، در این حال اشاره کرده که همکاری شهروندان در تابستون گذشته موجب صرفه‌جویی 14.5% در مصرف آب تهران شد. ببینید، پس مردم تلاش خودشون رو کردن، همکاری خودشون رو کردن. آیا منظور شما از مواردی که ذکر میکنید برمیگرده به احیانا سوء مدیریتی که در مسئله آب رخ داده؟
ببینید، کلن وضعیتی که ما داریم ناشی از اون سوء مدیریت، حکمرانی غلط و اون حاکمیتی که وجود داره، برنامه ریزی غلط آب هست که در طی سالها انباشته شده به اینجا رسیده. این که شکی درش نیست. از طرف دیگر خب شرایط اقلیمی ایران هم در هر حوزه فرق می‌کنه. مثلا تهران یک وضعیت خاص اقلیمی خودشو داره. آیا گسترشی که ما در تهران داشتیم برابر اون شرایط اقلیمی بوده؟ خیر. و این برداشتایی که در اونجا صورت می‌گیره، اون جمعیتی که در اونجا حدود 10 میلیون نفر فقط در شهر تهران دارن زندگی می‌کنن، خب منابع اکولوژیک ما توان تأمین نیازهای این جمعیت رو نداره. خب این چه کسی باید شده؟ خب برنامه ریزی های غلط حاکمیت سبب شده که مردم رو بیارن به تهران، برای اینکه جاهای دیگه اون توسعه‌ای که باید داشته باشند رو ندارن. و در تهران یک حالتی به وجود اومده که تضادیت ایجاد شده، هم از لحاظ شغلی، هم از لحاظ اجتماعی، هم از لحاظ فرهنگی، که مردم اونجا برن. خب این رد پای آب و اکولوژی رو بالاتر برده. خب طبعا مسئله مدیریت منتها، خب در چنین شرایطی الان بحث کوتاه مدت فقط حمایت و پشتیبانی مردم میتونه کمک بکنه به حل موضوع که به روز صفر نزدیک نشیم. الان که میگن زیر بندی، دیگه داریم وارد روز صفر میشیم و برای اینکه وارد نشیم باید همون عرض کردم از اون کیپ تاون باید الگو بگیریم و کمک بکنیم. ولی یک مشکل اساسی در ایران وجود داره، اونم اینه که اعتماد بین مردم و حاکمیت وجود نداره. این مردم به حاکمیت اعتماد ندارند و این قضیه رو پیچیده تر میکنه. اگر در تابستون 14% تونستن کم بکنن مصرفشون رو، خب میتونستن تا مثلا 30% 40% هم کم بکنن، ولی خب شرایطی پیش اومده که نتونستن، یا حداقلش اینه که اون مصرف کمتری که شده به دلیل اینکه اصلا منبعی در اختیار نبوده. گاهن پیش میاد آمارها میگه که مصرف کمتر شده، فقط مصرف رو میبینن، این منبعی که تخلیه شده وجود نداره. مخصوصا برای چاها میگن که مصرف چاها کم شده. درسته کم شده، به دلیل اینکه آبی درش وجود نداشته کم شده، نه به دلیل اینکه برداشت نشده.
گفتگویی بود با منصور سهرابی.
بنا به گزارش‌های رسیده و به نقل از منبعی که التماس می‌کرد نامش فاش شود، برنامه رادیویی زیبا، جادار، مطمئن و گاهی خنده‌دار کاف فردا نسخه گذر موقت به زودی به جاده‌های ایران، ببخشید به خانه‌های شنوندگان عزیز رادیو فردا باز خواهد گشت.
از 22 آبان ماه کاف فردای گذر موقت مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کاف فردای گذر موقت پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
ولی این پلاکش موقته ها، تو را گیر ندن بهمون جلال.
موقت موقتش مهم نیست، مهم اینه که اینجا خنده ها جدی ان، حرفا شوخی ان و حالش هم دائمیه.
کاف فردا گذر موقت.
دامنه فقر مطلق در ایران هر روز گسترش بیشتری پیدا می‌کند. آمارهای رسمی می‌گویند 26 میلیون نفر از ایرانیان در فقر مطلق به سر می‌برند. پزشکان و جامعه شناسان هم معتقدند کمبود کالری غذایی در بین جمعیت فقیر موجب بیماری و اضطراب آنها و حتی بازی با روح و روان مردمی شده که هر روز باید سفره‌های خود را خالی ببینند. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
بخش بزرگی از مردم ایران زیر سایه فقر زندگی می کنند. رسانه ها و کارشناسان یکی پس از دیگری هشدار می دهند. صدای قابلمه های خالی مردم را بشنوید. فقر گسترش یافته، سفره ها کوچکتر شده و نشانه های نابرابری از خانه های حاشیه نشین تا خیابان های شهر دیده می شود. احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی با اشاره به سقوط بیش از 80% خانوارهای ایرانی به زیر خط فقر جهانی میگوید بر اساس معیار بانک جهانی برای آنکه یک خانواده 3 نفره در ایران فقیر محسوب نشود باید ماهیانه بین 40 تا 50 میلیون تومان درآمد داشته باشد. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد که در سال 1401، یعنی همان سالی که نرخ فقر نزدیک به 30% بود، بیش از نیمی از مردم ایران کمتر از استاندارد تغذیه جهانی، یعنی 2100 کالری در روز مصرف کردند. به گفته هادی موسوی نیک، عضو هیئت علمی همین مرکز، حدود 26 میلیون نفر در ایران دچار فقر مطلقند.
ما الان نزدیک 26 میلیون نفر فقیر داریم، دچار فقر مطلق داریم که نزدیک 30% جمعیت کشور رو شامل میشه. از متوسط‌های دنیا الان تقریبا بالاتریم. حدود 4 میلیون نفر فقر شدید داریم، یعنی کسایی که در واقع کل درآمدشون کفاف فقط غذاشون رو هم نمیده متاسفانه.
در 2 سال اخیر این رقم بیشتر هم شده. بسیاری از ایرانیان حتی توان خرید حداقل کالری مورد نیاز روزانه را ندارند. فرشاد فاطمی، اقتصاددان، در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد میگوید از هر 3 ایرانی 1 نفر در فقر مطلق است. اقتصادی که ثروت تولید نکند ناچار فقر تولید میکند.
هر 3 نفر ایرانی تقریبا 1 نفر تو فقر مطلق. وضعیت فقر تو 1 دهه گذشته تو ایران بدتر شده، به نقطه هایی رسیده که نقاط هشدارن. دولت هم به همین دلیل دنبال کالابرگ و حمایت های کالایی و این از خونه وار افتاده و باید حواسمون باشه اصل داستان اینه اقتصادی که ثروت تولید نکنه ناجرم فقر توزیع میکنه. آدمی که انگار درآمدش کم میشه دچار فقر میشه، انگار پهنای باند تصمیم گیریش کوچیک میشه. این آدم دیگه تصمیم های درست کمتری میتونه بگیره. یعنی تو تصمیم های روزمرهش بین اینکه امروز برم کار یا مرخصی برم، امروز برم رستوران یا غذا تو خونه بخورم، حتی این تصمیمش هم خراب میشه. شما یه آدم فقیر میبینید، میرید تو خونهش، میبینید خونه همش فقیره، منتها یه تلویزیون مثلا LCD خیلی عجیب غریب تو خونهش. این یه درآمد ناگهانی براش پیش اومده، این درآمده رو پاش ماشین نمیتونه بخره، خونه نمیتونه بخره. منتها تو اون لحظه برای اینکه نشون بدی درآمد، یه تلویزیونی میشه که اون تلویزیون با بقیه ترتیبات خونش انگار نمیخونه.
به گفته حسین راغفر، استاد اقتصاد، مطالعات جدید نشان میدهد 42% جمعیت ایران به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی زیر خط فقر مطلق زندگی میکنند. او میگوید بخشی از مردم از دهک‌های پایین درآمدی به سطحی از فقر صعود کردند که دیگر شامل هیچ دهک و طبقه ای نمی‌شوند. در این حال 26% جوانان 15 تا 24 ساله نه درس می‌خوانند، نه مهارتی می‌آموزند و نه شغلی دارند. کارشناسان تأکید می‌کنند فقر فقط به معنای نداشتن درآمد نیست، بلکه فقر چند بعدی در آموزش، سلامت، مسکن و امنیت هم باید به عنوان شاخص اصلی در نظر گرفته شود. یونس نادمی، پژوهشگر اقتصادی، در گفتگو با اکو ایران میگوید
فقر چند بعدی معتقد هست که صرفا این درآمد نیست که افراد دچار فقر هستند، بلکه فقر ابعاد گوناگونی داره، از جمله سلامت، آموزش و استانداردهای زندگی هم باید جزء در واقع فقر محسوب بشه. میاد و برای این 3 بعد، یعنی بعد سلامت، بعد آموزش و بعد استانداردهای زندگی، یک سری شاخصهای محرومیت تعریف میکنه. مثلا اگر یک خانواری در تغذیه سوء تغذیه داره، حالا بر اساس معیارهای مشخصی که وجود داره، بر اساس یا مرگ و میر کودکان در 5 سال اخیر مثلا در یک خانوار اتفاق افتاده باشه، اصطلاحا خانوار دچار فقر سلامت هست. در واقع حداقل نیازها، خوراک، پوشاک و مسکن رو بتونه فراهم کنه، اما نتونه مثلا آموزش رو به میزان کافی برای فرزنداش تهیه بود. مثلا فرزنداش مجبور بشن که در حالی که باید در مدرسه باشن ولی برن سر کار، به عنوان مثال. این بنابراین درآمد برای خانوار ایجاد میشه، فقر درآمدی نداره خانوار، اما فقر آموزش پیدا میکنه.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه در مهر ماه امسال به بیش از 48% رسیده. یعنی خانوارها برای تهیه همان سبد کالا و خدمات باید نزدیک به 50% بیشتر از پارسال هزینه کنند. اما رشد دستمزدها با این سرعت همخوان نیست. در سال 1402 خط فقر 49% بالا رفت، ولی دستمزدها فقط 27%، و در سال 1403 هم با افزایش 35% خط فقر، حقوق‌ها در همان حد باقی ماندن. نتیجه فاصله میان درآمد و هزینه هر روز بیشتر می شود. امیر محمد تمتن، پژوهشگر اقتصاد رفتاری، در گفتگو با رسانه آزاد میگوید فقر باعث شده طبقه متوسط ایران به طبقات پایین‌تر نزدیک‌تر شود و این یعنی جامعه‌ای که ستون فقرات توسعه است در حال فرو ریختن است.
وضعیت معیشت خانواده ایرانی اسمشو میذارم معیشت سخت همراه با فشار روانی، و اون فشار روانیش هم این بالا پایین شدن اقتصاده. خانواده ایرانی تو این دهه برای اینکه بتونه به یک معنی سروایو کنه واقعا فقط چسبیده به هزینه ضروری، یه جایی برای زندگی داشته باشه و عرض کنم که یه چیزی بخوره. خیلی جالب، تورم خوراکی ها که سبد عمده احتمالا دهکه های پایینی باشه، تورمش از تورم میانگین هم بالاتر. همه داریم با هم فقیر میشیم، عملا طبقه متوسط ایرانی از بین رفته، انگار که آدم پولدارا پولدارتر شدن و این طبقه متوسطه به طبقه دهکه های پایین نزدیکتر شد.
به باور کارشناسان طبقه متوسط موتور محرک توسعه است، اما زهرا کاویانی کارشناس حوزه فقر یادآور می شود که از سال 1397 تا امروز 10 میلیون نفر از طبقه متوسط حذف شدند و به جمع فقرا پیوستند. او می گوید در طبقات فقیر دغدغه معیشت چنان بالاست که مطالبه ها کمتر رنگ توسعه دارد. اگر اعتراض هم شکل بگیرد بیشتر خیابانی است تا مدنی، و این خود مانعی برای توسعه پایدار است.
شکاف فقر داره روز به روز بزرگتر میشه. یعنی که ما برای 3 سال، سالهای 94 تا 96 نرخ فقر ثابت داشتیم، اما فقرا هی داشتن به خط فقر نزدیک میشدن. امیدوار بودیم که اینها بیان از زیر خط فقر در واقع بیرون. مثلا ناکنیم ما دو بازه زمانی رو داشتیم که خط نرخ فقر ثابت بوده، همون 94 تا 96، 99 تا 1400. خب اونجا حدود 30% جمعیت بودن، 30% فقرا، 30% فقرا بودن که برای 3 سال پیاپی زیر خط فقر بودن. اینجا 50% فقرا هن که برای 3 سال پیاپی زیر خط فقرن. خب این یه در واقع میگه که دیگه وقتی که میاد زیر خط فقر، امیدش برای خروج از فقر به شدت کاهش پیدا میکنه. و خب این غیر از پیامدهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی هم داره دیگه. مثلا سهم خوراک از کل هزینه های خانوار برای همین جمعیت زیر خط فقر در این چند سال به طور مرتب سعودی بوده. یعنی که سهمی که میمونه برای سایر فعالیت ها، برای تفریح، برای آموزش، برای هر چیزی، همینجوری کمتر کمتر شده. و این در واقع تعمیق فقر رو نشون میده.
اما بحران فقر فقط اقتصادی نیست. عبدالرحمن نجد رحیمی، متخصص مغز و اعصاب، در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد میگوید بیش از 5 میلیون نفر در ایران با افسردگی دست و پنجه نرم میکنند و در یک پژوهش استانی 26% دچار اضطراب شدید و 20% افسردگی شدید گزارش شدند. او اضافه میکند بیش از نیمی از جمعیت ایران در ناامنی غذایی به سر میبرند و این بحران فقط در آمار نیست، در بدن هاست. بیخوابی، تپش قلب، اضطراب، دردهای عضلانی نشانه های بدن هایی است که زیر فشار اقتصادی دوام می آورند. در چنین شرایطی افق زندگی کوتاه می شود. مردم به جای برنامه ریزی برای آینده فقط به زنده ماندن در امروز فکر می کنند. مسعود نیلی اقتصاددان برجسته ایرانی است که با توجه به همین مسائل در گفتگو با تجارت فردا هشدار می دهد.
طی 2 سال فقط، یعنی سالهای 97 و 98، بیشتر از 10 میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر اضافه میشن. این خیلی اتفاق بزرگیه، خیلی اتفاق بزرگی. به اضافه این که این خط فقر هم یه چیزی نیست که ما بگیم هر کس بالاش بود مرفهه، هر کس این پایین بود در چند شرایط بدی داره زندگی میکنه. خود این میزان فاصله با خط فقر، اون خودش اندازه‌گیری میشه که تحت عنوان شدت فقر ما بهش میپردازیم. اینه که شما چقدر زیر خط فقری، خیلی نزدیکی یا خیلی رفتی خیلی پایین. از اون مهمتر اینه که اونایی که بالای خط فقر هستن، اونا چقدر نزدیک به خط فقرن، چقدر اون بالا قرار دارن. این مطالعاتی که ما انجام دادیم نشون میده که فاصله با خط فقر اونایی که بالای خط فقر هستن همینطور به مرور زمان هی کاهش پیدا کرده. یعنی مثلا طی 10 سال حدود 22% این فاصله کم شده. یعنی هی همینطوری هی دارن افراد میان نزدیک میشن به خط فقر. خب این گزار یک گزاره که خیلی میتونه به نظرم تبعات هم فردی داشته باشه در قالب همین فجایعی که اتفاق میفته، هم تبعات خیلی بزرگتر اجتماعی داشته باشه، انفجارهای اجتماعی و اینا درش اتفاق بیفته.
حسین راخفر استاد دانشگاه یادآور می شود که مسئول این نابرابری ها نه مردمند نه طبیعت، بلکه تصمیم هایی است که در نظام سیاسی گرفته می شود. تصمیم هایی که منابع را میان طبقات درون قدرت و بیرون از آن تقسیم می کند. این آمارها همه به یک نتیجه می رسند. بسیاری از خانوارهای ایرانی حتی با دریافت حداقل دستمزد همچنان زیر خط فقر زندگی می کنند. قابلمه ها هنوز خالی اند و صدای آنها از هر آمار و گزارشی رساتر است.
گزارش وحید پوراستاد را می شنیدید در مورد گسترش دامنه فقر مطلق در ایران. به ساعت 14:30 به وقت تهران رسیدیم. یک بار دیگه میریم سراغ خبرها از همکارم بنیامین صدر و بعد باز هم در خدمتتون خواهم بود تا گزارش هایی را بشنویم که همکارانم برای شما آماده کردند.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. ایالات متحده و بریتانیا 3 روز پیش از سفر احمد شر رئیس جمهوری موقت سوریه به واشنگتن تحریم‌ها علیه او را لغو کردند. وزارت امور خارجه آمریکا و دولت بریتانیا جمعه اعلام کردند که احمد شر رئیس جمهور موقت و انس حسن خطاب وزیر کشور سوریه از فهرست تروریستی مشمول تحریم‌ها خارج شدند. آنچنان که برخی رسانه‌های ایران گزارش کردند، آب برخی مناطق تهران در چند شب گذشته دست کم از ساعت 24 بامداد تا 5 صبح قطع شده است. وبسایت خبر آنلاین نوشته که به رغم انکار مسئولان، فرایند جیره‌بندی آب در تهران هم آغاز شده و شهروندان تهرانی در برخی مناطق پایتخت شب‌ها آب ندارند. وزیر دفاع کره شمالی در حالی که واشنگتن و سئول از آخرین پرتاب موشک بالیستیک پیونگیانگ انتقاد کردند، میگوید کشورش چاره‌ای جز تهاجمی تر شدن ندارد. شنبه نو کوانگچول وزیر دفاع پیونگیانگ گفت که واشنگتن با اقدام‌های نظامی خود در تهدید امنیت کره شمالی به تعبیر او گستاخ شده و تنش سیاسی و نظامی را در منطقه تشدید می‌کند. دادسرای مرکز خوزستان در واکنش به حادثه خودسوزی یک جوان اهوازی که به تجمع اعتراضی گروهی از مردم این شهر انجامید تهدید کرد با کسانی که از این رویداد برای برهم زدن آرامش بهره برداری کنند برخورد می کند. این جوان اهوازی که نام او احمد بالدی است، دانشجوی 20 ساله عرب اهواز است و 11 آبان مقابل پارک زیتون این شهر در اعتراض به تخریب دکه خانواده‌اش از سوی شهرداری اقدام به خودسوزی کرد و به دلیل سوختگی در بیمارستان طالقانی اهواز بستری شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان اجرایی وضعیت اضطراری ملی را در رابطه با ایران یک سال دیگر تمدید کرد. فرمان وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران 10 روز پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال 58 و در دوران ریاست جمهوری کارتر صادر شد و از آن سال از سوی تمامی رؤسای جمهور آمریکا تمدید شده است. امیر سعید ایروانی سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نامه‌ای به شورای امنیت از آمریکا بابت خسارت‌های وارده به ایران در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل درخواست غرامت کرد. این نامه واکنش جمهوری اسلامی است به اظهارات پنجشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که درباره رهبری و دخالت پررنگ آمریکا در حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی سخن گفته بود. ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان میگوید که از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اطمینان یافته که کشورش قادر به ادامه واردات نفت خام روسیه است. به گزارش رسانه‌های آمریکایی از جمله CNN کاخ سفید هم تایید کرده که آقای ترامپ به اوربان گفته که مجارستان برای خرید انرژی روسیه یک سال از تحریم‌ها معاف است. و سازمان حقوق بشر ایران میگوید که جمهوری اسلامی در ماه گذشته یعنی اکتبر هر 3 ساعت یک تن را اعدام کرده است.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر.
شنونده ی ساعت 14 هستید.
رسانه‌های بین‌المللی به نقل از منابع آمریکایی و اسرائیلی گزارش دادند که طرح ترور سفیر اسرائیل در مکزیک از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران خونسا شده. ایران این اتهام را رد کرده و وزارت خارجه مکزیک هم از آن اظهار بی‌اطلاعی کرده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
یک روز پس از انتشار گزارشی درباره طرح سوءقصد به جان سفیر اسرائیل در مکزیک،
سفارت ایران در آن کشور با انتشار بیانیه کوتاهی در شبکه اجتماعی ایکس این گزارش را خبرسازی رسانه‌ای و دروغ بزرگ با هدف تخریب روابط دوستانه مکزیک و ایران خواند. روز جمعه رسانه‌های مختلف از جمله وبسایت آکسیوس گزارش دادند که طرح ترور سفیر اسرائیل از طرف یگان 11,000 نیروی قدس سپاه پاسداران برنامه‌ریزی شده بود. بر اساس این گزارش و به گفته مقامات آمریکایی، هدف این عملیات که از اواخر سال 2024 شروع شده و تا نیمه نخست سال جاری میلادی فعال بود، سوء قصد به جان خانم اینات کرانس نایگر سفیر اسرائیل در مکزیک بود. مقامات آمریکایی و اسرائیلی بدون اشاره به جزئیات به خبرگزاری‌های فرانسه و رویترز گفتند که این طرح مهار شده و در حال حاضر تهدیدی وجود ندارد. سایت خبری آکسیوس هم به نقل از منابع خود گزارش داده که مسئول اجرای طرح یکی از ماموران یگان 11,000 نیروی قدس بود که سالها در سفارت ایران در ونزوئلا به جذب و هدایت نیروهای ایرانی در سراسر آمریکای لاتین مشغول بود و سپس به تهران بازگشته است. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل از نهادهای امنیتی و انتظامی مکزیک برای خونسا کردن این طرح تشکر کرده و گفته است جامعه اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل با همکاری نزدیک با نهادهای امنیتی جهان به تلاش خود برای مقابله با تهدیدهای ایران و نیروهای نیابتیش علیه اهداف اسرائیلی و یهودی ادامه خواهد داد. روزنامه واشنگتن پست هم در گزارش خود به بیانیه مشترک وزارت خارجه مکزیک و وزارت امنیت آن کشور در شامگاه جمعه اشاره کرده که در آن گفته می شود این دو نهاد گزارشی درباره تلاش ادعایی علیه سفیر اسرائیل در مکزیک دریافت نکردند. در این بیانیه تأکید شده که مکزیک به حفظ ارتباطات شفاف با تمامی نمایندگی‌های دیپلماتیک معتبر در آن کشور ادامه خواهد داد. وزارت خارجه آمریکا تاکنون به بیانیه وزارت خارجه و وزارت امنیت مکزیک واکنش نشان نداده است. یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است این تازه‌ترین نمونه از تاریخ طولانی تلاش‌های مرگبار حکومت ایران در سراسر جهان علیه دیپلمات‌ها، روزنامه‌نگاران، مخالفان و هر کسی است که با آنها اختلاف نظر دارد. موضوعی که به گفته این مقام آمریکایی باید هر کشوری را که ایران در آن حضور دارد نگران کند.
گزارشی بود از جمشید زند. اما قوه قضاییه ایران یک شهروند یهودی ایرانی تبار 70 ساله را به دلیل سفر به اسرائیل به زندان محکوم کرد. خانواده این زندانی به نیویورک تایمز گفتند او هیچ فعالیت سیاسی نداشته و از سرطان پیشرفته مثانه رنج میبرد. رویا ملکی گزارش میدهد.
دستگاه قضا در ایران کامران حکمتی یهودی ایرانی آمریکایی 70 ساله را به تحمل زندان محکوم کرده است. روزنامه نیویورک تایمز این خبر را به نقل از خانواده او منتشر کرده. به استناد آنچه خانواده این زندانی گفتند، آقای حکمتی 13 سال پیش برای شرکت در یک جشن خانوادگی به اسرائیل سفر کرده. سفری که یک دهه بعد دلیل بازداشت و حکم زندانش در ایران شده است. آنطور که نیویورک تایمز نوشته، اعضای خانواده آقای حکمتی نخواستند نامشان فاش شود، چرا که از واکنش و انتقام یه حکومت ایران نگرانند. کامران حکمتی جواهر فروش ساکن نیویورک اردیبهشت ماه امسال برای دیداری کوتاه به ایران رفت، اما در فرودگاه تهران بازداشت شد. آنطور که خانواده‌اش گفتند، نیروهای امنیتی گذرنامه او را ضبط کردند و خواستار دسترسی به تلفن همراه و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی او شدند. بنا به روایت خانواده، این زندانی در هفته‌های نخست تحت بازجویی بود و در منزل یکی از بستگان در وضعیت ممنوع الخروجی قرار داشت. اما پس از پایان جنگ 12 روزه ایران اسرائیل، ماموران امنیتی با یورش به اقامتگاهش او را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند. او بدون داشتن حق دسترسی به وکیل تیر ماه در دادگاه انقلاب به تحمل 4 سال زندان محکوم شد. این حکم بر اساس قانونی صادر شد که سفر ایرانیان به اسرائیل را ممنوع کرده است. در نهایت شهریور ماه حکم به 1 سال کاهش یافت. با این حال خانواده حکمتی ابراز امیدواری کردند جمهوری اسلامی او را به دلایل انسان دوستانه آزاد کند، زیرا میگویند او هیچ فعالیت سیاسی نداشته، سفرش شخصی بوده و از سرطان پیشرفته مثانه رنج میبرد. کامران حکمتی در ایران متولد شده و از 13 سالگی در آمریکا زندگی میکند. او برای سفر اخیرش از گذرنامه ایرانی استفاده کرده، چرا که حکومت ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمیشناسد. نمایندگی ایران در سازمان ملل از اظهار نظر درباره این پرونده به نیویورک تایمز خودداری کرده است. وزارت خارجه آمریکا هم گفته پیگیر این پرونده ها از راه دیپلماتیک است. دست کم 4 شهروند آمریکایی از جمله کامران حکمتی، رضا ولیزاده، روزنامه‌نگار پیشین رادیو فردا و 2 زن که هویت آنها فاش نشده در حال حاضر در ایران زندانی هستند.
گزارشی بود از رویا ملک.
یک اپلیکیشن، نمانند هر اپلیکیشن دیگر. دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. شنیدن برنامه های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
ثبات قیمت گوشت، مرغ و لبنیات که از ارکان اصلی سبد هزینه خردمبار ایرانی است، امروز نه با فشارهای معمول بازار، بلکه با یک تخلف پیچیده و سازمان یافته به نام خالی فروشی تهدید می شود. این بحران از مبادی ورودی کالا و گمرک آغاز شده، دامداران را به ورطه ورشکستگی کشنده و اکنون سفره‌های مردم را هدف قرار داده است. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد میردامادی.
کوتاژ یک کد انحصاری 8 رقمی است که هنگام اظهار کالا در سامانه گمرک با آن اختصاص می‌یابد و به منزله آغاز رسمی فرایند ترخیص است. اما نکته حیاتی اینجاست. طبق قانون صدور قبض انبار پیش نیاز دریافت کوتاژ است. خالی فروشی زمانی رخ می‌دهد که برخی وارد کنندگان با نفوذ در سیستم برای نهادهای دامی که هنوز حتی وارد آب‌های ایران نشدند کوتاژ دریافت می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که احتمالاً با صدور قبض انبارهای جعلی برای محموله‌هایی که وجود خارجی ندارند این تخلف سازمان یافته شکل می‌گیرد. به عنوان مثال در یک مورد مشخص شرکتی مدعی ورود 10 کشتی حامل نهاده دامی شد، در حالی که اسناد رهگیری نشان می‌داد که دست کم 8 فروند از این کشتی‌ها هنوز در هیچ بندری در ایران پهلو نگرفتند. به عبارت ساده‌تر وارد کنندگان پولی را برای نهاده‌ای دریافت می‌کردند که نه تنها در انبار نبود، بلکه هنوز در آن سوی آب‌های آزاد قرار داشت. سازوکار این تخلف به این صورت است که وارد کننده با استفاده از همین کوتاژ سوری محموله ناموجود را در سامانه رسمی بازارگاه برای فروش عرضه می کند. دامداران و مرغداران از طریق همین سامانه رسمی پول را واریز می کنند، اما کالایی که برای آن هزینه کردند را برای ماها دریافت نمی کنند و در مواردی هرگز تحویل نمی گیرند. این فریب اداری یک واکنش زنجیره ویرانگر را به راه انداخته که نخستین قربانیان آن تولید کنندگانی هستند که غذای ملت را تأمین می کنند. مجید میرلطیفی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس روند فروش نهاده‌های دامی را توضیح می‌دهد.
الان شما اگر وارد سایت بازارگاه بشین حتی یک شرکت وجود نداره که با نرخ دولتی ارزاقی مانند سویا و جو و ذرت رو به دامدار و مرغدار بفروشه. خب تو چجوری الان میفروشن؟ سویا دیروز شده کیلو 45,000 تومان. سویا نرخ دولتیش 20,900. یک روزه یعنی چی؟ یعنی اینکه من تا فردا باهات تماس میگیرم، فردا یه دلال به شما زنگ میزنه میگه خیلی خوب من خرید تو زمانی موافقت میکنم باش که سیستم عمل کنه که اون 20,900 رو از حساب برداشت کنه، اما یه شماره حساب دیگه بهت میدم عزیز جان، اگه میخوای این کار انجام بشه ما به تفاوتش رو تا 45,000 تومان بریز به این حساب.
این بحران فشاری خرد کننده بر تولید کنندگانی وارد کرده که برای سرپا نگه داشتن کسب و کار خود با شرایطی غیر ممکن دست و پنجه نرم می کنند. دامداران سرمایه خود را از طریق سامانه رسمی دولتی برای خرید نهاده پرداخت می کنند، اما در عمل هیچ کالایی دریافت نمی کنند. این امر نقدینگی آنها را مسدود کرده و توانایی آنها برای ادامه تولید را از بین می برد. تولید کنندگان برای زنده نگه داشتن دامها چاره جز روی آوردن به بازار سیاه ندارند. آنها مجبورند همان نهاده ها را با قیمتی 2 تا 3 برابر نرخ مصوب دولتی تهیه کنند. افشین صدر دادرس، مدیر عامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور، از نبود مدیریت کارآمد در این زمینه شکایت دارد.
من اعتقاد دارم آدم هایی سر کارند که نمیدونن چی کار باید بکنن و بحران رو چطوری باید مدیریت بکنن، در تن نمیگیرن از اشتباهات گذشته. به هر حال نتیجه عمل میشه همین چیزی که الان داریم میبینیم.
اکنون تأثیر این بحران بر قیمت لبنیات و گوشت کاملا مشهود است. مجید میرلطیفی.
نمیدونم جدیدن لبنیات خریدین یا نه، از هفته پیش شیر خام در مغازهای سنتی بود 36,500 تومان، از اول این هفته شد 45,000 تومان. من یه ضرب و تقسیم کردم، یعنی در عرض یک هفته 23% رفت رو قیمت شیر. قیمت ها رفت بالا بدون این که مسئولین دولتی بگن آخ، چون میدونن که هیچ راهی وجود نداره، چون میدونن با چه قیمتی داره این خوراک دام به دست تولید کننده میرسه و او داره ورشکسته میشه.
در چنین زمینه ایست که محسن بهرامی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی از کاهش شدید سرانه مصرف گوشت میگوید.
سرانه مصرف گوشت در زمان جنگ که بدترین مقطع ما بوده 23 کیلو بوده، الان سرانه مصرف گوشت به کمتر از 3 کیلو کاهش پیدا کرده.
رسوایی خالی فروشی صرفاً حاصل عملکرد چند وارد کننده متخلف نیست، بلکه نشانه یک شکست عمیق‌تر در نظام نظارت و سیاست‌گذاری کشور است. مسیر این بحران کاملاً روشن است. یک تخلف گمرکی سازمانیافته به بحران نقدینگی برای دامداران منجر شد و اکنون نتیجه آن در قالب تورم شدید قیمت مواد غذایی به مصرف کننده نهایی رسیده است. مجید میرلطیفی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس توضیح میدهد.
چند ماه دیگه درصد قابل توجهی از این مردم ایران دیگه نمیتونن گوشت بخورن. دوستان گوشت فروردین بود 250,000 تومان، الان شده 310,000 تومان، یعنی 24% افزایش قیمت. بابا مردم ها کجا بیارن اینا رو پرداخت بکنن 24%؟ و این پول دام زنده است، یعنی وقتی که به دست شما میرسه میشه نمیدونم 800-900,000 تومان کیلویی. حقای پایین بیچاره ها دیگه نمیتونه شیر کیلوی 45,000 تومان خامش رو بخره صبح بذاره جلو زن و بچهش. قیمت ماست میشه 2 برابر قیمت این شیر میشه، یعنی کیلو 90,000 تومان. یعنی دیگه نون و ماست هم این مردم درصد قابل توجهی از اونها در 2-3 ماه آینده نون و ماست هم دیگه نمیتونن بخورن.
تنها راه پیش رو اصلاح فرایند واردات، پیاده سازی نظارت شفاف و برخورد قاطع با کسانی است که از این سیستم سوء استفاده کردند. آینده امنیت غذایی ایران اکنون به یک انتخاب روشن گره خورده است. اقدام قاطع و شفافیت یا تداوم سیستمی که به سیلوهای خالی و سفره‌های خالی‌تر منجر می‌شود.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی. در یک تحول تاریخی احمد اشعر رهبر موقت سوریه روز دوشنبه 19 آبان به عنوان اولین رئیس جمهوری این کشور پس از استقلال در سال 1946 رسما از کاخ سفید دیدار خواهد کرد. این سفر نقطه اوج تلاشای احمد اشعر برای شکستن انزوای سوریه پس از سرنگونی بشار اسد در اواخر سال گذشته است. بیشتر بشنوید از حمیده فاطمی.
احمد اشعر که نیروهای شورشی تحت امرش موفق به سرنگون کردن بشار اسد شدند، قرار است در دیداری بی سابقه با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند. تام باراک فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که احمد اشعر در این سفر توافقنامه‌ای برای پیوستن به ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا علیه داعش امضا کند. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که در آستانه این دیدار شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 15 آبان ماه با 14 رأی موافق و 1 رأی ممتنع چین طی قطعنامه‌ای تحریم‌های بین‌المللی علیه اشعر را لغو کرد. مایک والتز سفیر آمریکا در سازمان ملل که پیشنویس قطعنامه رفع تحریم را تهیه کرده بود، اعلام داشت که دولت اشعر سخت می‌کوشد تا تعهدات خود در زمینه مبارزه با تروریسم و مواد مخدر را عملی کند. در پی لغو تحریم‌های احمد اشعر توسط شورای امنیت سازمان ملل، دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز تصمیم مشابهی گرفتند. هرچند پیش از این در ماه می گذشته اشعر برای اولین بار در جریان سفر منطقه‌ای دونالد ترامپ در ریاض با وی دیدار کرد، ولی دیدار رسمی اشعر ترامپ در واشنگتن فصل جدیدی در تاریخ سیاست خارجی سوریه خواهد بود، زیرا اولین سفر یک رئیس جمهور سوریه به کاخ سفید در تاریخ معاصر این کشور است. احمد اشعر که گروه تحت رهبریش یعنی هیئت تحریر شام پیشتر به القاعده وابسته بود، در ماه ژوئیه گذشته از فهرست گروه‌های تروریستی واشنگتن خارج شد. رهبران جدید سوریه از زمان به قدرت رسیدن کوشیدند از گذشته پرخشونت خود فاصله بگیرند و چهره‌ای میان روتر و قابل قبولتر برای مردم سوریه و قدرت‌های خارجی ارائه دهند. تحلیلگران سیاسی معتقدند که سفر احمدشهر به واشنگتن نشانگر فصل جدیدی در سیاست آمریکا در خاورمیانه است. نیک هراس، تحلیلگر اندیشکده نیو لاینز، میگوید تیم ترامپ احمدشهر را به عنوان یک رهبر عملگرا و قابل انعطاف می‌بیند که تحت هدایت آمریکا و عربستان سعودی سوریه را به سنگری استراتژیک در منطقه برای دهه‌های آینده تبدیل خواهد کرد. احمدشهر نیز به نوبه خود به دنبال جذب سرمایه برای بازسازی سوریه است. پس از 13 سال جنگ داخلی خونین، بازسازی این کشور یکی از بزرگترین چالش‌ها برای دولت جدید محسوب می‌شود. برآوردهای بانک جهانی هزینه بازسازی سوریه را دست کم 216 میلیارد دلار تخمین زده است. در دستور کار دیدار ترامپ اشهر، مسئله مذاکرات مستقیم بین سوریه و اسرائیل نیز مطرح خواهد بود. این دو کشور هنوز از لحاظ فنی در وضعیت جنگ قرار دارند، اما پس از سرنگونی اسد مذاکرات مستقیمی را آغاز کردند. یک منبع دیپلماتیک سوری به خبرگزاری فرانسه گفته است که آمریکا قصد دارد یک پایگاه نظامی در نزدیکی دمشق، احتمالاً در فرودگاه نظامی المزه تأسیس کند برای هماهنگی کمک‌های بشردوستانه و نظارت بر تحولات بین سوریه و اسرائیل. ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرده که سوریه نیز به سایر کشورهای عربی که تحت توافقنامه‌های ابراهیم روابط خود را با اسرائیل عادی کرده‌اند بپیوندد. با این حال احمدشهر در ماه سپتامبر گذشته با تأکید بر لزوم توافق امنیتی با اسرائیل احتمال به رسمیت شناختن کامل اسرائیل را تایید نکرد.
گزارش حمید فاطمی در مورد سفر آتی رهبر موقت سوریه به آمریکا رو میشنیدید، اما در همین زمینه مصاحبه‌ای داشتم با مهرداد فرهمند، روزنامه‌نگار و کارشناس سیاسی ساکن ترکیه، و ابتدا از او درباره وضعیت فعلی سوریه پرسیدم. مهرداد فرهمند:
الان مجامع بین‌المللی با کشورهای قدرتمند جهان و منطقه همگی به سمت این رفتن که از حکومت آقای شهر در دمشق حمایت بکنند و او رو جایگاهش رو تثبیت بکنن، و او هم همراهی کرده. یعنی او با اینکه یک پیشینه اسلامگرای افراطی داشته، اما از زمانی که روی کار آمده روی این پیشینه و روی ایدئولوژیش اصراری نداشته و تلاشی نکرده که مثلا حکومتی مانند طالبان در افغانستان یا جمهوری اسلامی در ایران بر سر کار بیاره. برای به خصوص آمریکا مسئله این که هستش که سوریه تهدید امنیتی دیگه نباشه در منطقه، به خصوص برای اسرائیل، و این آقای شهر هم با این موضوع همراهی کرده. در نتیجه دیدیم که تحریم‌هاش رو هم برداشتن در آستانه سفرش به واشنگتن برای دیدار با آقای ترامپ در کاخ سفید. تحریم‌هاش رو شورای امنیت برداشته و او الان دیگه به اصطلاح کاملا طیب و طاهر داره میره که با آقای ترامپ دیدار بکنه.
صحبت سر همین هستش، غرب خیلی راحت تمام این تحریم‌ها رو برداشت، در صورتی که خب این فرد واقعا یک فرد تندرو شناخته میشد قبلا، برای سرش جایزه تعیین شده بود. این نرمش میشه گفت شاید بی سابقه غرب در مقابل آقای جولانی رو شما چطور میتونید تفسیر بکنید؟
یکیش برمیگرده به اینکه در کاخ سفید آقای ترامپ هست، نه مثلا یک رئیس جمهور دموکرات که بخواد بر روی یک اصولی پافشاری بکنه. آقای ترامپ یک سیاست عملگرایی داره، دیگر کشورهای اروپایی هم همینطور، به این دلیل که میبینن بالاخره امر واقع این هستش که این آقای شهر تونسته بیاد و بر دمشق حاکم بشه و نمیخوان که اگر بخوان که با این هم در نظر تقابل در بیان، دو مرتبه سوریه میشه یک صحنه درگیری و میشه دوباره این جنگی که درش بود میخواد ادامه پیدا بکنه. و دیگر این که سوریه اگر که بخواد اقتصادش با این وضع کنونی ادامه پیدا کنه، اونجا هم به یک بحران بشری تبدیل میشه و نیاز به این هستش که تحریم‌های سوریه برداشته بشه تا بتونه این کشور دو مرتبه ویرانی‌هاشو بازسازی کنه و نیازهای مبرمی که الان هست، مشکلات جدی برای تامین مایحتاج عمومی مردم وجود داره در مورد آب و برق و مسائل اولیه زندگی، اینها رو باید حل بکنن، وگرنه حل نکردنشون به مرتبه سوریه رو کامل بحران میکنه. و مسئله دیگر باز هم مسئله این هستش که امنیت اسرائیل تامین بشه و آقای شهر هم کاملا با همه آنچه ازش خواستن راه اومده، یعنی انعطاف کامل داشته. ازش خواستن که مثلا در دولتش خانم مسیحی بذاره، گذاشت. در خواستن که کسانی بذاره از همفکران خودش نباشن، این کارو کرد، قبول کرد، گذاشت. مسائل دیگه که می‌خواست با اسرائیل خودش اعلام کرد که اصلاً سر ستیز با اسرائیل نداره، هیچ مقاومتی در برابر حضور نظامی اسرائیل در جنوب سوریه نکرد. حتی وقتی که اسرائیل اومد وزارت دفاع سوریه رو در دمشق بمباران کرد، هیچ واکنشی نشون نداد. کاملا داره به آنچه ازش خواسته میشه عمل میکنه. در نتیجه خب حاکم مطلوبی از دید آمریکا و متحدانش برای سوریه.
حالا یه نگاهی بندازیم به مسئله ایران و روسیه در سوریه. میدونیم که هر دو کشور سرمایه گذاری هایی در این کشور کردن در دوران بشار اسد، به خصوص از لحاظ انسانی و به خصوص جمهوری اسلامی ایران. بسیاری از فرماندهان نظامی ایرانی در سوریه کشته شدن برای آوردن امنیت به این کشور، و سرمایه گذاری های اقتصادی ایران هم که دیگه واضحه، میدونیم بالغ به چند میلیارد میشه. اما الان ما میبینیم که در واقع تمام اینها به باد رفت و به نوعی میشه گفت غرب از نتیجه اون تلاش ها دارن سود میبرن. نظرتون در مورد اون چه در سوریه اتفاق افتاد، یه جنبندی، یک یاداوری اگه بخوایم بکنیم چی هست؟
اون سرمایه گذاری که ایران و روسیه کردند به هدف حفظ نظام بشار اسد در دمشق نتیجه داده بود. یعنی اون جنگ در سوریه به سود بشار اسد پایان یافته بود. در سالهای اخیر دیگه درگیری در سوریه متوقف شده بود، داعش بساطش برچیده شده بود. تنها مسئله که سوریه داشت این بود که در مناطق شمالی، یکی در همون استان ادلب، این آقای احمد شهر اون زمان با نام ابو محمد جولانی شناخته میشد و در اونجا یک دولت محلی داشت و یک قسمت هایی هم در اشغال ترکیه بود، در هنوز هم هست. تنها مشکلی که مونده بود اینها بود که باز دولت بشار اسد در آستانه این بود که گفتگوهای با ترکیه شروع بشه برای خروج ترکیه از اونجا و برای اینکه اون منطقه ادلب رو هم به خاک اصلی سوریه برگردونند. بشار اسد در اتحادیه عرب که عضویتش رو تعلیق کرده بود دوباره پذیرفته بودش، روابطش داشت با کشورهای عربی عادی میشد و به سمتی پیش میرفت که در کلیت دیگر کشورها در سطح بین المللی هم دوباره پذیرفته بشه و قضیه سوریه در حال فیصله کردن بود. در واقع پروژه سوریه به سود سرمایه گذاری ایران و روسیه تقریبا به پایان رسیده بود. اما آنچه تمام این بساط را به هم ریخت اشتباهی بود که ایران کرد در حمایت از حماس و ورودش به جنگ غزه، که باعث شد اسرائیل هم ایران رو و هم نیروهای حزب الله و دیگر نیروهای ایران رو در منطقه هدف بگیره، باعث بشه که ایران نیروهای حزب الله از سوریه خارج بشن، ایران نتونه نیرو به سوریه بفرسته و در نتیجه این ماجرا به سقوط بشار اسد انجامید و خارج شدن سوریه از دست ایران. یعنی نکته محوری در اینجا سرشاخ شدن ایران و اسرائیل. اگر این اتفاق نمی‌افتاد، الان همچنان آقای اسد در سوریه حاکم بود و آقای شهر هم اون حکومتش در ادلب می‌رفت که به پایان برسه. یعنی مسئله این هستش که ایران قماری کرد که در این قمار آنچه را که داشت باخت.
گفتگویی بود با مهرداد فرهمند.
بازار تلف فروشی سوری.
گوهر
داشته کرد. مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
رشت، تبریز،
شهرستان وشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
مطالعه جدید نشان می‌دهد که مصرف منظم حبوبات می‌تواند از ابتلا به پیش دیابت جلوگیری کند و سلامت قلب را بهبود ببخشد. پس با یک تغییر ساده در رژیم غذایی می‌شود شاهد تأثیر بزرگ بر سلامت بود. از شهرام ابراهیمی بیشتر بشنویم.
پژوهشی جدید که اخیراً در نشست سالانه انجمن تغذیه آمریکا ارائه شده است، تأثیر چشمگیر مصرف حبوبات را در کاهش خطر پیش دیابت و بهبود سلامت قلبی نشان می‌دهد. پیش دیابت حالتی خاموش و بدون علائم واضح است که در آن سطح قند خون فرد بالاتر از حد طبیعی است، اما هنوز به میزان لازم برای تشخیص دیابت نوع 2 نرسیده است. نگرانی اصلی اینجاست که پیش دیابت می تواند بدون هیچ نشانه‌ای پیشرفت کرده و فرد را در معرض بیماری‌های جدی قلبی و دیابت قرار دهد. این پژوهش که توسط محققان مؤسسه فناوری ایلینوی انجام شده نشان می‌دهد که مصرف روزانه یک پیمانه به اندازه یک فنجان حبوباتی مانند نخود و لوبیای سیاه به مدت 12 هفته موجب کاهش قابل توجه کلسترول بد خون و تریگلیسیرید می‌شود. همچنین این مطالعه حاکی از آن است که مصرف لوبیای سیاه تأثیر پایدار و چشمگیری بر کاهش التهاب مزمن بدن دارد، نوعی التهاب که خود از عوامل مهم زمینه‌ساز بیماری‌های قلبی و دیابت محسوب می‌شود. کارشناسان معتقدند دلیل اصلی این تأثیرات مثبت فیبر بالای حبوبات است که علاوه بر کاهش جذب کلسترول، سلامت روده و سامانه ایمنی را نیز تقویت می‌کند. علاوه بر این دانه‌های مغذی سرشار از مواد معدنی مهمی نظیر منیزیم، پتاسیم و همچنین آنتی اکسیدان‌هایی هستند که همگی برای سلامت قلب ضروری‌اند. این یافته‌ها به روشنی نشان می‌دهد که گنجاندن منظم حبوبات در برنامه غذایی می‌تواند یک سرمایه‌گذاری ساده و کم‌هزینه برای سلامت ما باشد.
گزارشی بود از شهرام ابراهیمی. به این ترتیب به پایان این برنامه می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.